لحاظ موضوع علوم انسانی کاملا قابل تقسیمن به مکاتب مختلف، به لحاظ روش قابل تقسیمن، به لحاظ غایت. یه وقتی هم شما علوم رو به حسب غایتشون تقسیم میکنید، به لحاظ غایت هم قابل تقسیم کاملا. اصلا غایتی که یک انسانشناس مادی تعقیب میکنه شناخت ابعاد و نیازها و استعدادهای مادی بشر، فقط انسان در ظرف ها چند دهه رو انسان میدونه دیگه، به قبل و بعدش، به ابدیتش رو اینا کاری نداره. خب این انسانشناسی مادی غایتش، علوم انسانی مادی ته غایات و اهدافش تأمین منافع مادی بشره. لذا میگه اقتصاد از اخلاق جداست، جسم از روح جداست، سیاست از دین، دین از دولت جداست. دین هم حرفای روحانی میزنه، دولت به جسم مردم کار داره. نخیر آقا، دین فقط از روح نمیگه، روح و جسم جدا. اصلا این تفکیک روح و جسم که از یونان باستان یک کسانی دنبالش بودن، بعد در دوره جدید دکارت مسئله رو ترک کرد که حلش کنه و آخرم نتونست حل کنه و جسم و روح رو، تعریف جسم و روح رو دو قطبی کرد. وقتی جسم و روح دو قطبی شد، جسمانی و روحانی هم چیه؟ دو قطب میشه دیگه. حالا این دو قطبی جسمانی روحانی رو بیار تو علوم انسانی، در حالی که در تفکر دینی اصلا جسم روحانی است، روح جسمانی است. روح تو دنیا جسمانی شده، یعنی روح در دنیا از جسم تفکیک نمیشه، جسم هم از روح تفکیک نمیشه که. لذا هر برنامه‌ای که به انسان میدی باید برای جسم و روحش هر دو باشه. این میشه علوم انسانی اسلامی. تازه فیزیک و مهندسی و پزشکی اسلامی هم باید به این اصل توجه کنه. تو پزشکی هم پزشک نباید فقط به جسم انسان سر و کار داشته باشه، باید حواسش به روح او باشه، به کرامتش، به روحش، به حیاتش، به حقوقش، باید اینا توجه کنی. پس یک معناش، یکی از ریشه های این که کسانی معنی علوم اسلامی و غیر اسلامی، روی کرد، یعنی روی کرد اسلامی در علم و در و روی کرد غیر اسلامی در علم رو، چه علوم انسانی چه علوم طبیعی، نمی فهمند و مغلطه میکنن، اینه که نه جسم را بدون روح باید موضوع مطالعات علوم طبیعی و ریاضی و پزشکی و اینا قرار بدی، نه در علوم انسانی روح رو از جسم جدا بکنی، ابعاد روحانی جسمانی رو تفکیک کنی و باز فقط به جسم و ظواهر تجربی فقط اکتفا کنی. اینا همه رو باید با هم دید و به این در هر سه مورد، چه غایت، چه روش، چه موضوع علم، از هر سه جهت حرف اینا غلطه و این نکته قابل اثباته. و اما آقا پرس اشکال دیگه کردن، اصلا وقتی میگید علم و دین، علم نه علم از دین بیرون میاد نه دین از علم بیرون میاد، دو تا چیزن. تو علوم انسانی هم همین بگو، علوم انسانی از دین قابل استخراج نیست، دینم از علوم انسانی نتیجه گرفته نمیشه. خب این نگاه به خاطر اینکه شما تعریفتون از علم و از انسان و از علوم انسانی یک تعریف کاملا مادی است، تعریفتون از دینم یک تعریف کاملا معنوی انتزاعی بی ربط با دنیا و تمدن و جسمه. این تعریف ها غلطه. و اما او حرفی که او آقای جامعه شناس در مالزی گفته بود به تقلید اروپایی ها که آقا دوچرخه اسلامی داریم، او گفته بود که ببینید دوچرخه اسلامی داریم، دوچرخه یه جو بیشتر نیست دیگه، دو تا چرخ داره، نه سه تا نه یکی، دو تا چرخ داره دیگه. حالا وقتی یه جو دوچرخه فقط دو تا چرخ داره دیگه، اسلامی غیر اسلامی چی؟ اصلا مکات هیچ مکتبی نیست. اگر منظورت اگه هیچ مکتبی تعلق نمیگیره به دوچرخه، خب اسلام هم نمیگیره. بله، ما ازت سوال می‌کنم، دوچرخه لیبرال داریم؟ دوچرخه مارکسیستی داریم؟ اگر نداری خنده داره. خب چطور چرا به ما نسبت میدی که ما گفتیم دوچرخه اسلامی داریم؟ اگه منظورت از دوچرخه فن و مدل و شکل و تکنیکشه، سوال ما اینه، اون چیزی قابل تقسیم به اسلامی و غیر اسلامی است که به سعادت و رشد انسان در دنیا و آخرت مربوط باشد، آیا شکل و تکنیک دوچرخه اثری داره توی قضیه؟ نداره. اگه اثر داره، بله، به همون میزان تقسیم میشه و به همون معنا، چون به انسانیت انسان مربوط میشه. اگه هیچ تأثیری نداره، فقط ابزار محضه، خب همونطور که دوچرخه لیبرال نداره، دوچرخه اسلامی هم نداره، بله، مثل همه، مشکلی نیست. بعد میگن که خب حالا پس دوچرخه اسلامی غیر اسلامی که نداره، چون که چند جور دوچرخه نمیشه، دوچرخه فقط یه جور. اولا دوچرخه یه جور نیست، صد جوره. اتفاقا همین الان با تو حوزه ماشین، ابزار، دوچرخه و نسبتش با روانشناسی انسان‌ها داره بحث میشه. یعنی حتی خود دوچرخه هم الان که چجوری بشینی، چگونه نشستن، چگونه خم شدن، اینا غیر از آثاری که رو بدنت میگذاره چه آثاری در روانشناسی میگذاره. مثلا چه دوچرخه بسازی که خانم سوار شه تو عرصه عمومی جلوی مرد دوچرخه سواری کنه، چند نوع دوچرخه میشه. اینجوری هم بله اثر داره. یا دوچرخه به این معنا که یه دوچرخه محکم بسازی، یا یه دوچرخه بسازی که یه بار مصرف باشه زودتر خراب شه بیان دوباره ازت بخرن. خب باز همینم هم بله دوچرخه به اسلامی غیر اسلامی تقسیم میشه، چون ارتباط پیدا کرد با حقوق، حقوق انسان‌ها، ارتباط پیدا کرد با ارزش‌های اخلاقی، ارتباط پیدا کرد با حریم انسان. بله به این معنا حتی دوچرخه هم تقسیم میشه. دوچرخه‌ای که میشه باهاش کار انسانی کرد یا نه، به انسانیت تو لطمه میزنه. حالا چه بزنه پاتو بشکنه، دوچرخه امنی نیست، خراب میشه، ترمز درست نگیره. دوچرخه درست ترمز نمیگیره اسلامی نیست. بله دوچرخه از جهت هم تقسیم میشه. دوچرخه‌ای که به حقوق انسان یا اخلاق و ارزش‌های انسانی و الهی صدمه میزنه، یعنی به رشد، در رشد تو تأثیر مثبت یا منفی میگذاره، همون ابزارم به این معنا قابل تقسیم هست. اگر نه میگه آقا هیچ تأثیری نمیگذاره، خیلی خب اگه نمیگذاره بله، نه دوچرخه لیبرال داریم، نه دوچرخه مارکسیست داریم، نه دوچرخه اسلامی. خب این که هیچی، تازه حالا مثل همین، اگر حرف شما رو بپذیریم. بعد میگه خب حالا دوچرخه سواری اسلامی داریم یا نه. دوچرخه سواری اسلامی هم دو معناست. اگه دوچرخه سواری لیبرال و مارکسیستی داریم، اسلامیش هم حتما داریم. اگر دوچرخه سواری به فقط تکنیک دوچرخه سواریه، یعنی یک مهارت، دوچرخه سواری اسلامی اینه که اگه مهارت داری، همون مهارت تجربی عقلی علمی، اگه اون مهارت رو داری دوچرخه سواریت اسلامیه، اگه نه نامشروعه، حرامه. چون کسی که دوچرخه سواری بلد نیست و دوچرخه سوار میشه داره ریسک بزرگی میکنه در مورد حقوق و سلامت و جان هم خودش هم دیگران. اینم دو. بعد میگه آقا بله میتونیم بگیم که منظورت از دوچرخه سواری چیه، مقصدت چیه. اگه مقصد خیر داری، میخواد به دوچرخه بری مثلا به یک کسی خدمت کنی، مشکل کسی رو حل کنی، میخوای بری حرم، میخوای بری زیارتی، کاری، عبادتی، این دوچرخه سواری مقصدش چون اسلامیه از این جهت تقسیم میشه. اگه مقصدش دزدی و خیانت و اینا باشه نه. بله اینم هست، ما به این معنی هم میگیم، به این معنی هم میگیم. اتفاقا مهمترین معناش هم همینه. هدف و مقصد از استفاده از تکنولوژی و صنعت، از علم، منظورت چیه؟ موشک، آقا موشک اسلامی داره غیر اسلامی؟ موشک زنی اسلامی یا غیر اسلامی؟ هدف موشک اسلامی یا غیر اسلامی؟ هر کدوم از اینا به هر اندازه که به فهرست حقوق انسان و کرامت انسان و ارزش‌های اخلاقی مربوط میشه اسلامی غیر اسلامی. اگر نمیشود مساوی است، خب اسلام غیر اسلامی نداره، اسلام هم قبول داره، او هم قبول داره. ما مگه تو هر موضوعی میخوایم با همه دعوا کنیم؟ انگیزه دوچرخه سواری مهمه، غایتش که دنبال چی هستی، بعد جدا از غایت نتیجهش، چون یه وقت غایت غرض شماست، نتیجه او اتفاقیه که میفته، آثارش. همینطور سبک اخلاقی اون کار و همینطور روش حقوقیش، همه اینا دخالت داره. اگر شما هر ابزاری یا هر فعلی را که بتوانی تقسیم کنی به این مسئله، از این جهات انگیزه، غایت، نظام حقوقی، نظام اخلاقی، قابل تقسیم باشد، معنادار باشد، حتما اسلامی غیر اسلامی داره. و الا اگه منظور دیگه آقا دوچرخه اسلامی، مثلا احکام اسلام مگر مخاطبش دوچرخه است؟ فقه چیه؟ فقه علم به تکلیف الهیه. خداوند برای دوچرخه که تکلیف الهی تعیین نکرده که، برای دوچرخه ساز و دوچرخه سوار تکلیف تعیین کرده، برای انسان. اگر انسان در یک موردی تصمیم گیری و تصمیم سازه و اون مورد یا به انگیزه و مبدأ یا به غایت و آثار یا به نظام حقوقی یا به نظام اخلاقی مربوط میشه، یا اصلا اساساً به نوع جهان بینیت مربوط میشه. چه جهانی رو تفسیر میکنی؟ جهان رو چه تفسیری میکنی؟ وقتی از این جهت قابل تقسیم هست. گفتن ابزار و تکنولوژی رو که مثال میزنن، چون اینجا اسلامی غیر اسلامی خیلی خنده‌دار میشه، مثلا دوچرخه اسلامی غیر اسلامی همه میخندن. بعد برمی‌داره افکار رو قیاس میکنه با ابزار. اینا میگن آقا ابزار اسلامی غیر اسلامی داره؟ میگه خب مثلا نه، خود ابزار نه، مگر با توجه به این 4-5 تا قیدی که عرض کردم که اونا مربوط به ابزار نیست، مربوط به ابزارساز و بله کاربر ابزار، نه خود ابزار که شی که تکلیفی نداره که. بعد که اونجا گفته نه، میگه خب آقا افکارم همینطوره، ابزار و افکار فرق نداره. دیدید میگن بعضی آقا شما چطور از دوربین و میکروفون غربی داری استفاده میکنی؟ ها؟ از ماشین غربی استفاده میکنی؟ خب نمیدونم نظام حقوق بشر، نظام خانواده، نظام مکتب اخلاقیتون، حقوقیتون، دموکراسی تو اینا همه هم عیناً با همون مبانی اونا بپذیر. میگن آقا مدرنیزم، مدرنیزاسیون کافی نیست، مدرنیته باید بیاد. مدرنیته این اصلا باید مبانی هستی شناسی و انسان شناسی و روش شناسیشو نگاه مادی و سکولار به عالم رو باید بپذیری و الا معنی نداره از ابزارش استفاده کنی افکارشو نپذیری. چرا آقا جون؟ معنی داره. حکم ابزار با حکم افکار متفاوته کاملا. افکار خود انسانه، ابزار آلت دست انسانه. چطور اینا رو در یک ردیف قرار میدید؟ ضمن اینکه عرض کردیم حتی خود دوچرخه هم یه جور نیست. میگن آقا دوچرخه دیگه یه جوره، نه سه چرخه نه یک جوره دیگه، این پس قابل تقسیم نیست. اگه قابل تقسیم نیست هیچ جا نیست. ضمن اینکه خودش هم یه جور نیست. اگر یه ماهیتی چند نوع، یک اصطلاحی که اینا پذیرفتن، میگن آقا هر ماهیتی که چند نوع داشته باشه، چند طرح در او یافت شدنی باشد، اونجا معقول است. حالا صحیح هم نباشه، معقول است که بگیم مکتبی یا غیر مکتبی، اسلامی یا غیر اسلامی، اسلامی یا لیبرال یا چپ یا فلان، اگزیستانسیالیستی یا پوزیتیویستی، اینا تقسیمات معنی داره، اسلامی هم معنی داره. خب میگم فقط تو عالم ارزش ها و عالم اهداف و غایات ممکنه تعدد و تنوع باشه، اونجا از مکتبی و غیر مکتبی بگی. جواب اینه، اولا خب همونجا رو بپذیرید. شما تو همه حوزه ارزش ها و غایات هم نمیپذیرید. فرض کن کسی میگه آقا علوم انسانی با رویکرد اسلامی یعنی ارزش ها و غایات و اهدافی که باید علوم انسانی اسلامی، علوم انسانی در ذیل ارزش اسلامی تعقیب بکنن متفاوت است با غایات و ارزش هایی که مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، حقوق غیر اسلامی تعقیب میکنه. خب حالا اصلا فرض کن به همین معنا، به این معنا که این تقسیم مفهومه که، و خیلی مهمه، اصلا زیر و زبر میکنه، خیلی چیزا رو تغییر میده، البته بعضی چیزا هم تغییر نمیده. اشتراکات ما و غرب و شرق همه با هم اشتراکاتی داریم. این مفاهیم علوم انسانی رو مشترک معنوی خیلی هست. من دیدم بعضی دوستان که خیلی باز از این ور بام میافتن، میخوان بگن هیچ اشتراکی با هیچ مکتبی در غرب و شرق عالم ما نداریم، یعنی همه چیز از بیخ اسلامی باید بشه، از صفر تا صدش فرق میکنه. خب اینم غلطه. مثلا مفاهیمی که تو علوم انسانی فرض کن آزادی، حقوق بشر و از این قبیل، اینا به نظر شما مشترک لفظیه یا مشترک معنویه؟ کسی هست که بگه مشترک لفظیه؟ معرفیش کن دمی در بگو بگیننش. ببینید اتفاقا جالبه، هفته پیش توی دانشگاه هم خود شما ها جلسه داشتیم، همین سوال رو پرسیدم، همه گفتن لفظیه. ها؟ بس دیگه به تعریف نداره، تعریف ما مشترک اصطلاح خاصیه تو منطق و اصول و اینا، مشترک لفظی داریم، مشترک معنوی داریم. مشترک لفظی یعنی فقط لفظشون شبیه همه، معناشون مطلقا متفاوته. مثل کلمه شیر، یک شیر حیوان جنگلی داریم، یک شیر آب داریم، یک شیر خوردنی، همه ستایش میگی شیر، ولی اینا فقط لفظشون یک، هیچ معناشون هیچ ربطی به هم نداره. مثل عین که هم نمیدونم چی فلان، چشم و چشمه و فلان، اما یه وقت مشترک معنویه. مثلا شما میگی انسان، همه انسان ها در یه حد اقل در یک بخشی از مفهوم انسانیت همه اشتراک معنوی دارن. از یه جا به بعدم اختلاف بین انسان‌ها شروع میشه، هم اختلافات ظاهری، رنگ و قد و قیافه و نژاد و اینا، هم مشترکات، هم تفاوت‌های روحی اخلاقی. اینو میگن مشترک معنوی. حالا بعضی دوستان معتقدن که میخوان خیلی از غرب حسابشون رو به طور کامل جدا بکنن و اینا، میگن اصلا این کلمات همه مشترک لفظیه و لذا علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی اصلا حد مشترکی، قلمرو مشترکی ندارن. تقریبا اینجوریه. اونایی که هست اسمش شبیه هم. آزادی که اون میگه با آزادی ما که ما میگیم، ها، حقوق بشری که اونا میگن با اونی که ما میگیم 100% به لحاظ معنا متفاوت بلکه متناقضن. این دیدگاه حساسیت خوبی داشته برای که حسابش رو از حساب غرب جدا بکنه، اما این حساسیت خیلی افراطیه و یه نتایج بدی داره، نتایج غلطی داره. روش درست اینه که در قرآن و سنت هم اولیاء خدا با مکاتب دیگه، با جاهلیت قبل و با ادیان دیگه اینجوری شروع کردن. وقتی که خداوند به پیامبر میفرماد به اهل کتاب که اصلا تو رو قبول ندارن، قرآن قبول ندارن، بگو تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم، یعنی آقا مشترک الله نعبد الا اياه، توحید، با اینکه مسیحیا اهل تثلیثن دیگه، نه توحید. حتی اینجا رو خداوند میفرماد بگو چرا تو اینجا ما مشترکاتی داریم، از یه جا به بعد انحرافاتشون شروع شده. خب ما به همین زبان میتونیم به همه مکاتب مختلف علوم انسانی در رشته‌های مختلف بگیم تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم. ما با مارکسیستا، با لیبرالیستا، با همه مکاتب تو حوزه انسان شناسی، تو حوزه روش شناسی، با پوزیتیویستا، با راسیونالیستا، با اگزیستانسیالیستا اشتراکاتی داریم. با همه‌شون هم تضادهایی داریم. اجتهاد یعنی اشتراکات تو با مکاتب دیگه بشناس، هم اشتراکات مبنایی و هم قائی و هم اشتراکات در مسائل. و اما برای که دچار التقاط نشی، باید مرز توحید و شرک، مرز حق و باطل روشن باشه، اختلافاتت هم با تمام این مکاتب باید بفهم. ما کجا با لیبرالیسم اشتراکات داریم، کجا تفاوت داریم. بعد گاهی یک کلمه یه هر دو به کار میبره، اونجا هم یه سری معانیش مشترک. وقتی میگیم حقوق بشر، یعنی ما برای بشر حقوق قائلیم و بعضی از مسلمات این حق مثل حق حیات، حق چه، اینا رو ما از موضع الهی میگیم. او هم از موضع مادی داره میگه که آقا ما برای بشر ارزش قائلیم و حقوقی براش قائلیم. خیلی خوب، اینا با هم مشترکیم، منتها یک سوالاتی هست که شنوالی با جوابش رو بدید. اگر شما با انسان شناسی مادی لیبرال آمدی انسان رو تعریف کردی، اصلا چجوری کرامت بشر رو از کجا آوردی؟ کرامت یک مفهوم معنویه. شما مادی، لیبرالیسم مادیه، اصالت ماده، اصالت لذته. قداست حقوق بشر، قداست یک کلمه معنوی و متافیزیک الهیه. مقدس بودن حقوق بشر یک مفهوم لیبرال، این از کجا آوردی؟ شما تناقض داری. شما که میگی هیچ جا عقل بر غریزه حاکم نمیشه، در انسان شناسی لیبرال همواره عقل در خدمت غریزه است، شما اصلا قائل به حجیت عقلم نمیتونی، اعتبار عقلم نمیتونی به طور مطلق قائل باشی. خب شما با این مبانی، ما با این ما میگیم، هر دومون میگیم حقوق بشر. اصلا تعریفمون از بشر، از حقوق، از منشأ حقوق، از فهرست حقوق بشر تفاوت‌های خیلی جدی داره، اما همش تفاوت نیست، اشتراکاتی هم داره. لذا اینا مشترک معنویه، نه مشترک لفظی، ولی اینکه تفاوتاش بسیار زیاد باشه. بعد نکته دوم، فقط ارزش‌ها و قایات ما نیستن که با هم متفاوتن در علوم انسانی، نظام حقوقیمون هم اختلافاتی با هم داره، نظام ارزش‌های اخلاقیمون هم فرق داره. اصلا اصل انسان شناسی که انسان یک موجود الهیه یا مادیه، فقط دو بعدیه یا یک بعدیه، ابدی است یا یک موجود 30-40 ساله است یا یک موجود ابدی است، مستقل از خداوند قابل شناخته یا یک موجود وابسته به خداونده، مختار است یا مجبوره، اینا همه دخالت داره. وقتی اینا همه اثر داره، این سوالات قابل طرحه، از این جهت هم به دینی و غیر دینی، اسلامی و غیر اسلامی کاملا قابل تقسیمه. خب سوال چیزی ندارین یا دارین؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه هدف دانشگاه ما مرجعیت علمی در زمینه تولید علوم انسانی اسلامی به نظر شما من دانشجو بودم چه کاری تو این زمینه انجام میدم؟ با چه راهی بودم یه مرجعیت
چی؟ موضوع اول، مگه حالا برو سراغ موضوع اول؟ من سراغ همین موضوع دومی تو همین موضوع میمونم در پاسخ به سوال شما. شما چه وظیفه‌ای دارید؟ روشنه. شما هرچه اشراف و تسلطتون یک به معارف اسلامی، هم قرآن و روایات معتبر، هم محصول نظریه پردازی و اندیشه ورزی بیش از هزار و اندی متفکران اسلامی با گرایشات و رویکردهای مختلف و متفاوت و مذاهب مختلف تو این عرصه ها، هرچه بتونید بر اونا اشراف پیدا کنید، از یک ذخیره بزرگی توی حوزه‌تون نشین استفاده کنید. دوم، این علوم انسانی که ترجمه شده آمده، که ترکیبی از حق و باطل و درست و نادرست و معقول و نامعقول هست، و در حوزه توصیف ها این، در حوزه توصیه ها هم ترکیبی از مشروعات و نامشروعات همه با هم هست، شناخت درست اینا، شناخت روششون، قایاتشون، آثارشون، و بعد نسبت سنجی بین اینا با معارف اسلامی، این البته 23 سال کار میخواد. هم آشنایی با معارف اسلامی که روی کرده اسلامی یعنی چی توی عرصه، هم آشنایی با پرسش‌های اصلی و پاسخ‌های برجسته و بیشتر مطرح گفتمان‌های حاکم در رشته‌های مختلف علوم انسانی. حالا شما هر کدوم هر رشته‌ای دارید، اونا رو باید بشناسید، مبانیشو بشناسید. ببین گاهی تو حوزه میری تو اقتصاد یک نظریه اقتصادی مطرح میشه. خب این نظریه اقتصادی پشت صحنه‌اش پیش‌فرضاش یه مکتب اخلاقی، مثلا اصالت لذت، تمام استدلالایی که می‌کنه بر اساس اون مکتبه، هیچ وقت هم اسم اون مکتب رو نمیاره، یا بر اساس یوتیلیتریانیزم سودپرستی اصالت سوده، اسمش ولی نمیاره. بعد این مکتب اخلاقی مبتنی است و مشروب شده از یک مکتب توزیع معرفت شناسی. مثلا توزیع معرفت شناسی اگه گفتی فقط تجربه، فقط تجربه من، خب وقت میاد تو حوزه اخلاق ترجمه میشه به لذت من. لذت من اصل محور همه چیزه، خیر مساویش با لذت. بعد میاد تو حوزه حقوق، فلسفه حقوق میشه اصالت سود، میره تو اقتصاد سود تجاری، سود منهای اخلاق و عدالت، میره تو سیاست اصالت سود یعنی اصالت قدرت، توی اقتصاد میشه ترجمه میشه به اصالت ثروت، توی علوم سیاسی میاد یا میشه اصالت زور دیکتاتور یا میشه اصالت اکثریت بدون هیچ شرط، یعنی زور اکثریت، بازم زوره، زور اقلیت یا زور اکثریت، هر دوش زوره، منطقش یک. اینکه ما اکثریت و اقلیت رو به چه معنا قبول داریم فرق میکنه، اون تو منطقه الفراق در مباحث حقوقی است، نه تو مسائل معرفتی. ما تو حوزه معرفت اکثریت و اقلیت نداریم، ممکنه یه نفر درست بگه همه بقیه غلط بگن، اونجا رأی گیری. لذا ما معتقدیم اصلا تو هیچ رشته علمی در مقام شناخت جای رأی گیری نیست، در مقام عمل، او هم در حوزه حقوقی که به اصطلاح شهید صدر مرحوم صدر منطقه الفراق بهش میگن، منطقه آزادی که اختیارش با افراده، با خودشون. ببینید ما دو تا تعبیر از انسان و اصالت انسان داریم. به نگاه توحیدی هم شما نگاه کنی، ما اصالت انسانی یک جور اصالت انسانه، نه اصالت انسان در برابر خدا. اصالت انسان در برابر غیر انسان در سایه خدا. یعنی اگر مرکز و هدف همه عالم، همه آدم و عالم خدا باشد که هست، حالا در ماسوی الله در هستی ممکنات اتفاقا اصالت با انسان. خود خداوند میفرماد خلقنا لکم سخرنا لکم، درسته؟ برای شما خلق کردیم، تسخیر شماست، اصلا اینا رو آفریدیم تا شما رشد کنید. خب به این معنا ما اصالت انسان در ذیل توحید رو در مرتبه بعد میپذیریم. حالا انسان که میگه اصالت چی انسان؟ اصالت روحانیت و انسانیت انسان یا اصالت جسمانیت و حیوانیت انسان؟ انسان یه موجود دو بعدیه. اومانیسم مادی غرب، اومانیسم غرب که بحث میشه از اومانیسم، اصالت به جسمانیت و حیوانیت انسان رو میده. اتفاقا میگن این اصالت انسان، انسان مداری، انسان مداری نیست، این حیوان مداریه، چون تمام اصالت رو داده به حیوانیت انسان، به غریزش، به لذتش، به ثروت، قدرت، به مادیات. این حیوانیت انسان رو اصل کردی، نه انسانیت انسان رو. انسان ترکیب جسم و روحه، کدوم اصالت داره، کدام ابدیست، کدوم خود انسانه، کدوم ابزار انسانه. این بدن ابزار ماست، ما خودمون روح ماست، ما یک حقیقت جاودانه هستیم، ما مرگ نداریم، ما موجود ابدیم، ما تا ابد خواهیم بود، از این عالم به عالم دیگه میریم. این انسان رو که مختار است و فطرت الهی دارد و موجود ابدی است و مسئولیت اعمالش رو به لحاظ حقوقی و اخلاقی باید بپذیره، این رو شما تعریف معیار قرار دادی، یا یک حیوان دوپای ابزارساز پیچیده ای که از بقیه حیوانا پیچیده تره و از اونا سواری میگیره استفاده میکنه، این رو داری میگی؟ این میشه دو تا اومانیسم، دو نوع انسان محوری. و الا تو فرهنگ، تو ترکیب، تو فرهنگ الهی هم انسان هدف و محوره. متا چیه انسان؟ لذت انسان؟ نه، رشد انسان هدفه، رشدش هدفه. این جسم الهیست، همین جسمت هم الهیست، نه که فقط روح الهیست، این جسم الهیست، اون روح ملکوتیست، این جسم موقت است، اون روح ابدیست. به کمک این جسم ما یک مرحله ای از حیاتمون رو در عالم طبیعت طی میکنیم، تو جامعه تاریخ طبیعت. اینا رو باید بشناسیم در علوم طبیعی و ریاضی تجربی، خودمون هم باید بشناسیم به اسم علوم انسانی، هر دو بودمون رو، هر دو، همه نیازها، همه استعدادامون رو. اون وقت مفهوم اگه اصالت جسمی، تکامل یک معنا داره. وقتی میگن تکامل بشر، یعنی هر چی لذت، سرعت، ابزار، امکانات بیشتر شد، هر چی خونش به راحت تر شد، هر چی ماشینش گران تر شد، یه انسان تر شده. یه وقت بر اساس اون مکتب در علوم انسانی قضاوت میکنی که تکامل و تعالی در واقع تکامل روحانی و عقلانی است. او حقیقت داره یا حقیقت نداره؟ اگه او حقیقت ندارد، علوم انسانی تو به سقوط و کمال انسان کاری نداره، فقط به لذت و رنج انسان کار داره. مطلق لذت و رنج در سیاست، در اقتصاد، در موارد مختلف. اگه نه به اونا توجه داری، داری دیگه. خب ترکیب تفکر مبنای شما باید به عنوان دانشجو از حالا خودتون با این مسائل آشنا کنید، مطالعات دقیق و عمیق 20 سال 30 سال کار کنید. تو تفکر اسلامی انسانیت انسان به جسمش نیست، به روح ملکوتی ابدیشه، و بدن وسیله است، البته یک وسیله الهی است، ابزار الهی است، که وقتی خداوند این بدن و روح رو آفرید، گفت تبارک الله احسن الخالق. که این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون مخلوق احسن المخلوقین. مثلا بنده یک میزی میسازم، بعد نگاه میکنم یه چیز قشنگی دارم، میگم آفرین بر این میز ساز. یه معنیش هم اینه که آفرین بر این میز. وقتی میگم من بهترین نجارم، موقع ساختن ای، یه معنیش هم اینه که این بهترین میزه، یعنی انسان احسن المخلوقینه. پس جسمش هم که خلق شد، این هم یک خلقت خاص الهیست که خداوند بخشی از او مبارک باد، بخشی از او مبارک باد، مربوط به جسم و روح هر دو با هم. خب حالا اینجا اگر اینو پذیرفتی، یعنی یک همچین تلقی کردیم از حقیقت انسان، وقت تکامل معناش وسیع‌تر میشه از تکامل ابزار و مادی فقط. توسعه و پیشرفت دیگه فقط توسعه و پیشرفت ابزار و ماشین و خونه و شکم و اینا نیست، بلکه یه بعد مهمتری داره. اون اتفاقا مهمتره. اول باید او رو هم دید، ایره در سایه او باید تعریف کرد، یعنی عقل معاشت باید زیر سایه عقل معادت کار کنه، نه منفصل از او که بگه عقل معاد که عقل نیست اصلا، لازمش هم نداریم، فقط عقل معاش، هر دو با هم. این میشه توسعه اسلامی، تمدن اسلامی، علوم انسانی اسلامی، اینا همه دیدن هر دو بود. تو علوم انسانی غیر اسلامی اصلا چیزی به نام تقوا، تزکیه نفس، مدیریت، تسلیم در برابر خداوند، بعد اینکه شما هر چی بیشتر به دیگران کمک کنی بیشتر رشد میکنی، تکاملت بهتره. تو اون منطق هر چی بیشتر جمع کنی کاملتری، هر چی بیشتر بخوری و ثروت و قدرتت بیشتر بشه، شما توسعه یافته تری. تو این منطق شما باید تولید بکنی، اما تو مصرف دیگران رو هرچه بر خودت مقدم بداری یا حداقل مساوی با خودت بدانی، این تمدن توسعه یافته تر تکامل داره. چون بود اخلاق و حقوق هم باید بذاری کنار ابزار و تکنولوژی، نه باید همه با هم باشه، اونا باید در ذیل این باشه، نه اینکه اینا فدای او بشه. این تفاوت، یک تفاوت اصلی و مهم اینه که جسم داره، آیا روح و روحانیت انسان فردی و جمعی داره جسمش رو مدیریت میکنه، یا قرار جسم ارباب باشه و روح نوکر بشه، روح قربانی جسم بشه. نیازهای قوای حیوانی حتما باید تأمین بشود، منتها به عنوان مقدمه. ازدواج، مسکن، شغل، غذا، لباس، بهداشت، اینا همه 100% باید در تمدن اسلامی تأمین بشه، اما همه اینا مقدمه است. اگر اون هدف رو در نظر نگیری، فقط به همین مقدمات بچسبی، میشه تمدن سکولار، میشه علوم انسانی سکولار. اگه اینا همه رو ببینی ولی مقدمه و ابزار، هدف اصلی اون بوده، سلطه عقل بر این قواست، نه سلطه این قوا بر عقل. اینه اصلا تقوا، یعنی عقلت بر غرایزت حاکم باشه، معنی تقوا اصلا اینه. اتقوا الله یعنی در هر تصمیم گیری و شناخت عقلت بر غرایزت حکومت کنه، نذار غریزت بر عقلت حکومت کنه. این میشه تقوا، خودتو مدیریت بکن. تو اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، حقوق اسلامی، تربیت اسلامی، یعنی همه نیازهای مادی باید تأمین بشه، اما همه اینا باید افسار زده بشن، افسارشون دست عقل باشه، عقل روحانی، عقل الهی، و تو مسیر انسانیت کمک کنه، او کمال واقعی پیدا شه. اگر ابزار تکنولوژی یا امکانات مادی، تفریحی، سینما، هنر، چه هر کدوم از اینا کمک بکنه به او رشد انسانیت انسان، میشه اسلامی. اگر صدمه بزنه میشه غیر اسلامی. یک معیار کلی در همه علوم انسانی، در فلسفه، در هنر، در تفکر مادی که حالا هم میگیم تفکر غربی، در غرب هم افکار الهی، الهیاتی وجود داره، اتفاقا خیلی هم تلاش کردن در برابر مادیون، ولی خب اینا برگ برنده نیستن، گفتمان حاکم نیستن. تو تفکر مادی که به عنوان غربی شناخته میشه، انسان بعد مادی انسان میشه هدف و اصالت پیدا میکنه، لذائذ او خدایی میکنه، غریزه حاکم بر عقل میشه، تجربه مادی تقدم پیدا میکنه بر عقل و بر شهود، نه ای که در خدمت اونا و در کنترل اونا باشه. نتیجهش میشه آزادی مطلق برای هر نوع لذت بردن. علوم انسانی غربی هدفش لذت و سود فقط، همش به این توجه داره. برنامه‌ریزی‌ها همه توی حوزه است، به ابدیت و ماورا، مفاهیم ماورایی انسان، به روحانیت و عقلانیت انسان، به ارزش‌ها و آرمان‌ها و اخلاق هیچ توجه اصالی و اساسی نمی‌کنه. اینا رو هم باهاشون برخورد ابزاری می‌کنه. میگه اون چه خوب آن چیزی است که من می‌خوام، بد چیزیست که من نخواهم. اما در رویکرد اسلامی چی میشه؟ میگه من باید خوب را بخواهم و نباید بد را بخواهم. بد و خوب یه معیار حقیقی داره. در علوم انسانی اسلامی شما باید به اون مدام به اون هستی های واقعی و نیستی ها، هستی یعنی حق، نیستی یعنی باطل، اصلا باطل یعنی پوچ، حق یعنی اون چه که حق واقعا هست. لذا به کافر میگن کافر، چون حق رو، واقعیت رو میپوشونه، زارع خاک میپوشونه، نمیبینه. اتفاقا کفار واقع بین نیستن، مؤمن واقع بینه، چون مؤمن هر دو وجه واقعیت، هم ماده هم معنا، هم دنیا و هم آخرت، هم ظاهر و هم باطن دنیا رو میبینه و قبول داره. او فقط ظاهرش رو میبینه. علوم انسانی غیر مادی فقط رو ظواهر انسان دارن محاسبه میکنن و برنامه میریزن. علوم انسانی الهی به دنیا و آخرت به هر دو توجه میکنه. انواع و اقسام، من تفاوتاشو عرض کردم. تو منطق انسان از خودش شروع میکنه، به خودش ختم میکنه، فقط هم به جسم و نیازهای مادیش فکر میکنه. اما در علوم انسانی و انسانشناسی اسلامی از ازلیت شروع میکنی تا ابدیت ادامه داره. از ازل تا ابد ادامه داره انسان. از عالم ذر، از قبل از تولد در عالم طبیعت انسان هست. انسان شناسی علوم انسانی باید از اونجا شروع میشه و تا پس از مرگ، تا ابد، تا قیامت و تا بهشت و جهنمش انسان ادامه داره. انسان شناسی تو باید وقتی که توصیه اقتصادی سیاسی میکنی، از حقوق بشر حرف میزنی، باید همه حقوق این بشر رو در ابد، در پروژه ابدیت باید ببینی، نه فقط تو همین 40-50 سال و فقط حقوق خاصی، حقوق مادیش، همه رو باید با هم ببینی. شما ببین سعه جهان انسان شناسی اسلامی چقدر وسیعه، به لحاظ نه زمان، نه مکان، نه نژاد، نه فقط بعد خاصی از انسان، نه همه شو میبینه تو نوع مادیش، اما اینطور نیست، کاملا نگاه ها محدوده. اون خودش برای خودش ارزش و آرمان تعریف میکنه، ترسیم میکنه، حق و باطل میگه، خودم تعریف میکنم، عدل و ظلم واقعا، عدالت واقعا وجود نداره، کاملا قراردادیه، یا تابع منافع ماست یا تابع نظر ما هاست. نه عقل نظری در این مورد میتونه تو حوزه متافیزیک اظهار نظر کنه، چون که از کانت به بعد دیگه عقل تو حوزه مفاهیم ماورای تجربی اظهار نظری نمیتونه بکنه، باید سکوت کنه، نه میگیم، نه اثبات میشه، نه نفی میشه، هیچ. حتی خدا رو کانت از عقل عملی شروع میکنه، به خدا میرسه، میگه با عقل نظری نمیشه رد کرد، نمیشه اثبات کرد. یعنی عقل تو حوزه مفاهیم متافیزیک کلا براش سقف پرواز بسیار محدود و پایینی تعریف کردن که اصلا عقل بشر چیزا نمیفهمه. اذا فلسفه الهی دیگه تعطیل میشه، فقط مونه فلسفه طبیعی. اما بعد سعی میکنه از طریق وجدان و عقل عملی و اینا بیان بگن باید حتما پس خدایی باشد. اینجوری حالا اصالت انسان در نگاه مادی که بنیان علوم انسانی مادی است، با در واقع همون اصالت شهوت و غضب، همون اصالت بعد حیوانی انسانه، فقط اون رو بهش اصالت میده. اما اصالت انسان در علوم انسانی و رویکرد انسان شناسی اسلامی، هم حیوانیت و شهوت و غضب انسان و ماده و جسم و دنیای او رو میبینه، باید ببینه، هم به خصوص آخرت و ابدیتش رو و نسبت این انسان با خداوند رو. از ملکه عدالت در عقل عملی شروع میکنه در حوزه شخصی تا حوزه اجتماعی، میگه قوای حیوانی تو باید تدبیر کنی با عقل، باید انسان به عروج بیندیشه. دنیا تخت فنری است، سکویی است که باید تامینش بکنی، ولی برای که بپری، نه که روی تخت فنر بخوابی تا آخر. همینجا بگی خب دیگه تخت فنر، دنیا تخت فنره، از دنیا مزرعه الاخره. بله، اینجا برای فرو رفتن نیست، فرمودن که دنیا مقر شما نیست، ممر شماست، دارید از اینجا عبور میکنید، اینجا منزل شما نیست. اما نباید بگی چون منزل ما نیست پس آبادش نکنیم، چرا، آبادش کن، منتها آبادی و توسعه و علوم انسانی و علوم طبیعی هدفش اینه باشه که تو به جایی که از اینجا رد شی یا اینو سکوی پرش کنی، همینجا بگیری لالایی کنی بخوابی کر بیفتی، این سکوی پرشه. دنیا تو آماده کن تا بتونی بیشتر بپری و صعود کنی. خب اصلا میبینی هدف علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی مادی اشتراکاتی دارن، اما خیلی تفاوت‌های اساسی هم دارن. سقف پرواز انسان اونجا کجاست، اینجا کجاست، کف او سقف اینه. انسان رو تغییر کرده این علوم، نه اینکه این علوم ها، کسی نگفته علوم انسانی موجود ترجمه همش مزخرفه، همش کفر، همش فلان، بریزیم دور. نه خیر، هم گزاره ها هم مکاتبی درست‌تر نادرست‌تر، بخشش به مفاهیم اسلامی خیلی نزدیکه، بخشش خیلی دوره. اما ما مبنا و قایتش اساسا یک تفاوت مهمی داره، قوای ادراکی و قوای علمی و همطور قوای عملی، قوای حیوانی، همه باید در اختیار، در کنترل عقل باشن، عقل الهی و رو به سعادت ابد. یعنی تقوا یعنی همین کنترل قریر، عقل بر رفتار ما، کنترل عقل الهی بر او. حس و عقل فدای شهوت و غضب نباید بشن، ابزاری در خدمت شهوت و غضب نباید باشن، بلکه باید در کنترل عقل باشن. اینا تهمت نیستن، شما حالا ببینید خود هیوم به عنوان نمونه، عین آثار ایشون رو بخونید و راجع به انسان طبیعی کتابی که نوشته هیوم، اصلا صریحا اونجا اینو میگه، میگه عقل بنده و خادم غرایزه، عقل همیشه نوکر هوسه، امکان نداره عقل بر هوس حاکم بشه، درست خلاف مبنای انبیاء. اصلا این جمله یکی از جمله ها، گزاره های اساسیه که منبع علوم انسانی غربی شده، که میگه آقا حاکمیت عقل بر نفس اصلا امکان نداره. همه نفسانی عمل میکنن، انسان است و نفسش، همه غریزی دنبال لذت و سودن. فقط فرق عاقل و غیر عاقل اینه که او عاقلانه دنبال لذته، اونا که متمدنن ترن، پیشرفته ترن، قدرت، ثروت، دانششون بیشتره. اون ملتایی که ضعیفن، مشکل عقلی دارن، اونا غیر عالمانه دنبال سود و لذتن، لذا اونا همیشه بازندن، اینا برنده. و الا این که بعضی عقلانی هن بعضی غیر عقلانی اصلا امکان نداره. همه بشر یه حیوان مثل حیوانات غیر عقلانی است. امکان نداره هیچ انسانی بتوانه واقعا مسئولیت اخلاقی هیچ عمل خودشو بپذیره، چون هیچ عملی با منشأ اخلاقی و عقلانی صورت نمیگیره در انسانها. اسمشو عقلانی اخلاقی میگذارن، براش توجیه عقلی و اخلاقی و دینی و مذهبی درست میکنن. و الا همه حیوان هن. متو بعضی حیوانا عقل ابزاری دارن، بعضیا ندارن. بعضی حیوانا باسوادن، بعضیا بیسوادن. بعضی حیوانا مجهزن، بعضیا کم تجهیزاتن. اونا حیوانات قوی بر ضعفا حاکم میشن.
اعمال پیامبر رو چطور توجیه
کنیم؟ پیامبر رو قبول ندارن اینا.
اون تاریخ قبول ندارن؟
تاریخ دارن، میگن اینا هم که اومدن اومدن، میگن اینا از طرف خدا نیومدن، خودشون گفتن ما پیغمبریم. تموم شد سوالش، دیر آورد. میگن اینا پیغمبرا رو قبول ندارن، میگم اینا رو وجود پیغمبرا رو در تاریخ ممکنه قبول داشته باشن، اما ای که اینا پیغمبرن قبول ندارن. این میگه که ببینید، خیلی خلاصه من بگم، دوستان سوالاتشون رو بپرسن. میگه انسان یک موجود خشن شهوتی خیالاتی است، اینا غرایز و نیروهای حاکم بر اوست. یک حیوان شهوت اندیش غضب مداره، فقط دنبال سود و لذته. ادراکاتش رو به کار میگیره در راه تأمین این لذائذ و اهدافش، برای اینکه راهکار لذت هرچه بیشتر، هرچه پایدارتر، هرچه متنوعتر، یعنی لذت کمیتش بیشتر باشه، ثباتش بیشتر باشه، تنوعش بیشتر باشه. عقل اینجاها به کار میفته، یعنی اونایی که عاقل ترن، متمدن ترن، پیشرفته ترن، توسعه یافته ترن، اونا میفهمن که از چه کار کنن که لذتاشون به لحاظ کمی بیشتر بشه، ثبات بیشتری داشته باشه، دوام داشته باشه، و سوم متنوع باشه، مدام لذتای جدید، تجربه های جدید. و الا او عقب افتاده ها و کم عقل ها هم دنبال همین چیزه، منتها اینا میرسن اونا نمیرسن. بنابراین عقل تو این منطق فقط ابزار نیازهای مادی میشه. خب اگه یک علوم انسانی، انسان شناسی مبناش این تعریف از انسانه، این تعریف از عقل و غریزه است که صریح میگه همیشه عقل بنده هوای نفس و غریزه است. امکان نداره عقل بر نفس غلبه کنه. اونی که میگن حاکمیت عقل بر نفس یا مثلا تقوا، میگه اصلا امکان نداره. همونقدر که حیوانات میتونن تقوا داشته باشن، انسان هم میتونه همونقدر تقوا داشته باشه. نه دیوانه نیستن، میگه نه اینا نمیگن مؤمنین دیوانه هن. میگن اینا اختراعات خودشونه، یعنی این چیزها رو اختراع میکنن برای اینکه بتونن مثلا جامعه رو کنترل اخلاقی بکنن یا استفاده های دیگری ازش بکنن. و الا نه نبوت که خدا با بشر حرف زد و بعد عقل بشر میتونه بر نفسش حاکم بشه، و این که اصلا انسان موجود مختار است و بنابراین مسئول است، این حرف رو قبول نمیکنه. خب حالا یک مبنای مهمی تو حوزه بسیاری از مکاتب در علوم انسانی در غرب و حالا در غرب اینا بوده که ترجمه شده. انسان رو برگردوندن بین حیوانات، انسان رو برگردوندن دوباره تو طویله. انبیا انسان رو از طویله آوردن بیرون، گفتن آقا شما با اینا فرق میکنه. این علوم انسانی مادی دوباره انسان رو برگردونده تو استبل، گفته آقا برو تو صف جای خودت، همونجا که ما میگیم اونجا برو وایستا. خواستگاه، یک تعبیری داره نیچه، میگه که خواستگاه انسان در روح او نیست، در منشأ انسان الوهیت نیست، خدا و روح و عالم معنا. واقعیتش اینه که چون نیچه آدم صادقه، یه کافر صادقه، بقیه کفار و مادیان اینجوری حرف میزنن، با کلمات قشنگ حرفای زشت رو غالب میکنن، یعنی به تیپ روشنفکری و علمی و اینا میدن به حرفاشون، ولی مضمونش همینه. نیچه یک آدم لوتیه تو فلسفه و میگه آقا من بذار این تعارفایی که نمکنه همه رو میذارم کنار، تهش بهت بگم غرب جدید چی میگه ما چی میگیم. میگه ما انسان رو دوباره برگردوندیم به میان حیوانات، منتها با این فرق که انسان قوی ترین حیوان است، پیچیده ترین حیوانه و حیله‌گر ترین حیوانه و میتونه از حیوانات دیگه هم استفاده کنه، ولی حیوانه. لذا هی اخلاق، فضیلت، رذیلت، اینا چیه قاطی علوم انسانی میکنید، قاطی فلسفه میکنید؟ اصلا انسان بسا پسترین حیوانات باشه، چون از نظر اسلام منطق انبیا اگر انسان مسابقه بذاره با حیوانات در حیوانیت از حیوانات برنده میشه. اولئک کالانعام بل هم اضل، یعنی حیوانها صد رحمت به حیوانات در برابر انسان. و گستره ارضاء شهوت و اعمال غضب در انسان اگه کنترلش نکنیم از حیوانات خیلی خطرناکتر و بیشتره. چرا؟ حیوانات عقل ندارن، انسان عقل داره و همین عقل رو در خدمت ظلم و فساد وقتی قرار میده تخریبی میکنه که کل حیوانات عالم نمیتونه این کارو بکنه، چون حیوان نه عقل داره نه تقوا، کسی ازش خواسته نه تقوا داره. مثلا یه گوسفنده میگه خیلی با تقواه، اون یکی بی تقواه. حیوان وقتی که سرشو تو توبره و حیوان دیگه هم میکنه تو فکر ظلم نیست، تابع غریزه شه، اصلا حقوق و حدود برش تعریف نشده. لذا باید چوپانی کسی بیاد اینا رو عدالت بینشون برقرار کنه. اما انسان نه، اینا انسان وقتی مثل او کردی گفتی آقا انسان هم مثل او گوسفنده، مثل او اسب و الاغ و سگ و ایناست. گشنه که میشه دیگه سرش میکنه تو توبره، شهوتی که میشه دیگه هر کی میخواد باشه هر جا میخواد باشه، عصبانی که میشه دیگه لگد به هر جا فرون پرود. این میگن انسان هم مثل اونه، تازه با این فرق که عقل داره به جای لگد زدن بمب اتم میندازه، به جای شهوترانی شخصی علنی تکنولوژی سکس میسازه، به جای نمیدونم چی تکنولوژی مواد مخدر میسازه. اینجوریه فرقش، اینه و الا سنخ کار همونه. در علوم انسان، انسانشناسی اسلامی میگن آره انسان تربیت نشده تهذیب نشده که تابع نفس و شیطانه همینه که میگید، واقعا درست این حیوانات از اونم حیوانتره به مفهوم اخلاقیش. ولی اگر از موضع الهی نگاه کنی، از این طرف نگاه کنی، همون انسانی که میتونه عقلشو به کار بندازه انواع حیطه‌های خطرناک رو برای ارضاء شهوت و اعمال غضب اختراع کنه، انواع ابزار و تکنولوژی‌های جدید بسازه برای جنایت و خیانت و اینا، که دیگه حالا کم کم عینکایی داره میاد که عمومی میشه کم کم، که دوربین داره مثل دوربین فیلم برداری، یعنی همونجوری که مثلا دو نفر خصوصی داره با هم حرف میزنه داره با عینکش کل حرفاتو ضبط میکنه فیلم برداری میکنه، بعدم میره میذاره توی اینترنت فضای عمومی. خب یه ابزار اختراع کردی، قبلا هم فضولی تو حریم خصوصی و غیبت حرام بود، الان هم حرامه. سنت و مدرنیته، گناه سنتی و گناه مدرن نداریم، تمام گناه ها همیشه از قبل بودن، هیچ گناه جدیدی گناه مدرنی اختراع نشده، همه گناه بودن. ولی خب داری ابزاری براش درست میکنی که قبلا نمیشد اینجوری. کم کم یادتون باشه تا 10-20 سال دیگه ما نیستیم دیگه شما هستین، حریم خصوصی و این حرفا دیگه معنی نداره، دیگه رسانه ملی هم معنی نداره. تا 20 سال دیگه من به نظرم دیگه چیزی به نام رسانه ملی نخواه، دیگه رسانه ها همه خانگی و شخصی و گروهی است و با این ابزار میشه بدترین جنایت اخلاقی رو کرد، میشه بزرگترین خدمات رو هم کرد. تو علوم انسانی مادی دیگه شما بد و خوب نباید دیگه استفاده بد استفاده خوب، هر چی که سود و لذت و منافع داره خشم و شهوت تو بیشتر ارضا میکنه هر کی قوی تره بکنه این کارو، هر کی کارو میتونه بکنه. میگه مثل زندگی هر عضوش با نگاه مادی مثل یک خرس رشد میکنه جدا جدا و هم دل انسان رو سخت میکنه هم انسان رو قوی میکنه. اگر با ایدئولوژی مادی وارد عرصه تکنولوژی شدی، اما اگر با ایدئولوژی الهی وارد عرصه تکنولوژی شدی بسیاری از کارکردها تفاوت میکنه، گرچه بعدش هم نکنه. اجمالاً در علوم انسانی مادی انسان دائم قویتر و وحشیتر میشه، در علوم انسانی اسلامی انسان قویتر به لحاظ مادی و معنوی، یعنی قویتر و اخلاقیتر و عاقلتر میشه، یعنی باید بشه. اینا هدف گذاری هاییست که در این مورد میشه کرد. پیچیدگی و تکامل مادی که انسان داره سایر حیوانات ندارن، اما این انسان رو از حیوانات جدا نمی کنه. اونی که انسان را از حیوان و علوم انسانی الهی و مادی را جدا میکنه پیچیدگی مادی نیست فقط. اصلا پیچیدگی مادی ارزش خیلی نیست، ابزاره. اونی که معیارت اینه که آیا به تکامل معنوی، به تعالی روحانی، عقلی و اخلاقی انسان در ساحت فردی و جمعی در علوم انسانی میاندیشی یا نمیاندیشی؟ از اینجا مرزا جدا میشه. خب سوالتون رو بفرمایید. استاد
تو بعد از اون بودیم که انبیا انسان را از تن آدم بیرون و اون انسان قلب برگرد داد. مثلا ما تو کتاب یه حضور سن جون دیدیم که ما میگن که ما آقاییم و بقیه مردم دستان و گوسفند دارن و تو هرم قدرتش رو تحسین کردن عکس گوسفند کشتن.
نه، اون نجات پرستی اوناست. ببینید قرآن هم میفرماد که بنی اسرائیل را بر دیگران فضیلت دادیم، یه جا یه جا هم میفرماد همینا چون به وظیفه شون بعد درست عمل نکردن همینا رو مجازات کردیم. یعنی افضلیت فضیلت که ما بهترینیم این مثلا نژادی و قومی نیست، افضلیت ملاکش ایمان و تقوا و عمل صالحه. اگر به وظیفت عمل کردی میشه افضل اقوام، اگه نکردی میشه ارزل اقوام. اونو از موضع نجات پرستی و حرفان میزن، اونو همو افضلیتی که گفتن تا آخر گنه ازش برداشت نجات پرستانه میکنن. این که ما گفتیم غیر از اون
فلسفه قبل چه روشی، چه تفاوت روشی دارن که مثلا فلسفه اسلامی میرسه به معنویت انسان ولی فلسفه قبل اکثرا میرسه به همین تعریفی که شما از انسان.
ببینید اینا مسئله غربی شرقی نیست، اینا الهی و مادیه. حالا هی میگن غرب، برای که این غرب جدید بیشتر توی 200 سال بر دنیا مسلط شد، قدرت و ثروتش بیشتر شد و فرهنگش رو به جای دیگه تحمیل کرد، هی غرب غرب که میگن الان به خاطر اینه. ولی ما تقسیم غربی شرقی نداریم، تقسیم فلسفه ها، انسان شناسی ها، هستی شناسی ها در درجه اول به الهی و مادی است و اون نوع الهی و معنویش هم تقسیم میشه به توحیدی و مشرکانه. اینه تقسیم بندی. این که چی شدن شما بپرس از اول خلقت تا الان همه کسایی که نگاه‌های الهادی و مادی دارن چرا اینجوری شده؟ خب یک مقدمات نظری داره، در یک مواردی خطاهای بزرگ نظریه، ولی در یک موارد بسیار بیشتری من عرض میکنم به شما اینا خطای نظری نیست، هوس عملی است. قرآن میفرماید که انسان معاد و آخرت رو تکذیب میکنه، نه ای که مشکل نظری داره، لیفجر امامه میخواد جلو پاشو باز کنه، میخواد به کسافت کاریاش برسه، بعد ادای روشنفکری در میاره، تئوری بازی نه تئوری سازی، که بله نه خدا کجا بود، آخرت یعنی چی، منطقش برهان بیاریم به نفع آخرت. اینا ارن الله جهرتن، اگر راست میگه خدا رو همینطور محسوس و مادی به ما نشون بده. خب اگه خدا مادی میشد که خدا نبود دیگه، واجب الوجود نبود. بخشی از این انکارها مادی است. بله
استاد، این همه فعالیت‌هایی که توده‌های داستان‌هایی هستش که توده‌ها تو انقلاب‌های مختلف ایثار کردن، یا حتی رفتارهای مادری که این مادر ایثار میکنه و زندگیشو صرف فرزند میکنه، یا چه توجیهی داره تو این مکتبی که فرموده
ایثار چه توجیهی داره؟ خب اینا میگن ایثار هم یه غریزه است دیگه و تا یک حدی هست غریزه. اولا غریزه است، مسئله عقلی نیست، حیوانات هم دارن.
یعنی از روی عقل این کارو نمیکنن؟
نه اونا میگن غریزه است و لذا میگه اگه یک کمی منافع خودش در خطر بیفته بچه‌ش هم قربانی میکنه،
که اینجوری نیست.
حالا مواردی هست مواردی نیست دیگه. شما میگه اونا چی میگن؟ عرض کردم اونا اینو میگن. سریعتر سوالا بکنین، جوابای کوتاه من بدم. ببینید اینجا پرسیدن آیا میتوان گفت علوم انسانی اسلامی کامل است؟ آیا نمیتوانیم علوم انسانی غیر اسلامی را دریافت کنیم و از آن استفاده کنیم؟ من اینو جواب دادم، گفتم علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی که غیر اسلامی یه جور نیست، مکاتب مختلفه، اشتراکاتی دارن، اختلافاتی دارن. چرا؟ در بعضی موارد میتونی استفاده کنی وقتی که با مبانی اسلامی سازگار باشد، اما نه که همش ترجمه کنی. فرمودن با توجه به ماهیت علومی مثل ریاضیات و اینکه فعالیت ذهنی را افزایش میدهد، آیا ضروری نیست به عنوان علوم عالی در علوم انسانی به کار گرفته شود؟ چرا؟ هر چه آدم با روش‌های مختلف علمی بیشتر آشنا بشه بهتره. بفرمایید. سری
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خودم خواستم تشکر کنم، به نظرم تغییر خیلی جامعی از معنا و مفهوم علم دینی و علوم انسانی فرمودید که تشکر. نکته بعدی یه سوال کوچیک.
البته جامع نبود، ولی خب بعدم نبود. خب
تغییر نیچه از انسان مشهوره، اون نکته‌ای که از هیوم گفتید گفتم اگه آدرس هست بفرمایید.
در کتاب که ایشون رساله درباره انسان طبیعی داره اونجا هستش، این صفحه شو اینا رو الان ندارم، ولی جمله تن از هیوم مشهوره خیلی. اونی هم که من نقل قول کردم از همین بحثایی که دوستانی که توزیع علوم انسانی و نسبتش با اسلام تحقیق کردن، کتابای منتشر کردن، من از اونها یه عبارت خوندم، هم عبارت نیچه رو هم رو، ولی این همه منابع تو منبع دقیقشو میشه پیدا کرد، الان ندارم اینجا.
آخرین سوالم آقای رحیم‌پوری این است که شما کلیتی از علوم انسانی فهمیدید، در سال دوستمون هم عمدتاً شاید نگاهتون بود که از مبنا دوستان معارف اسلامی تقویت بکنن، علم دینی متعارف هم بشناسن و در دراز مدت این درخت ثمر بده. می‌خواستم اینم که اگر قائل هستید که ما از سمت میوه ها هم میتونیم شروع بکنیم با توجه به مسائل فراوانی که حکومت اسلامی در اصول مثانی داره، این حرکت هم داشته باشیم، جسارتا من به نوبه خودم به عنوان یکی از دوستان دانشگاه درخواست بکنم که شما سال یک بار هم که تشریف بیارید، دغدغه های این چنین رو ناظر به مسئله خاص هدایت بکنید. خیلی مختصر
سال دو بار میاد، شما سوالاتتون رو دقیق بنویسین، روش بحث بکنید، ذهناتون یکم پخته و درگیر بشه، بعد من بیام که دیگه شنونده فقط نباشیم، بحث کنیم با هم. خب دیگه کی بگین سریع.
توی عرصه خارج‌نگری که گفتین علوم مادی با علوم انسانی مشترکاتی دارن یا نه، یا فقط توی مسائل، توی عرصه مسائل و پاسخگویی و مسائل فقط مشترکات داریم و میتونیم از اون استفاده کنیم؟
در چی داریم؟ اولش چی بود؟
خارج‌نگری که گفتین.
چرا در غایات هم ببینید یه غایات مشترک ما داریم حتی با مادیون، که دنیامون باید دنیای سعی کنیم عادلانه، حقوق بشری، اخلاقی. حالا او ادعا میکنه ما باید واقعا دنبالش باشیم، اختلافاتی هم در تعریفاش داریم، اما اصل اینا که هر دو هم شعاره میدیم، ما هم میگه آزادی، او هم میگه، ما میگیم فلان، نه ما میگیم برابری، عدالت، کمونیست های میگفتن برابری. یک بخشایی اینجوری نیست که هیچ ربطی به هم، هیچ نسبتی نداشته باشه، نسبتایی با هم داره، تشابههایی داره، اما تفاوتای خیلی جدی هم داره. آخرین نفر بفرمایید.
باش، بعد انقلاب اسلامی الان علوم اسلامی به اندازه ای که علوم مثلا شما خودتون تعبیر کردین به مکتبی بودن تقسیم نمیشن، به اون اندازه پیشرفت کرده، پیشرفت کرد یا نه؟ الان کدومی که بیشتر نیاز به توسعه داره، کدومی که باید بیشتر درش کار بشه، علوم اسلامی یا علوم مثلا مثل ریاضی، تجربی، علوم نظامی؟
شما که توی دانشگاهی بحثتون علوم انسانیه دیگه، شما که معلومه تکلیفتون چیه. اونایی که تو حوزه‌ان اونا دارن به تکلیفشون عمل میکنن، اتفاقا اونا موفق‌تر بودن، یعنی بالاخره بچه های ما تونستن موشک های 4-5 هزار کیلومتری بسازن نقطه زن. ما باید یه سری موشک های چند هزار کیلومتری نقطه زن تو نظریه های علوم انسانی داشته باشیم که مستقیم به مساف مکاتب مادی برن، نقاط مثبت و منفیش رو تفکیک کنن و منصفانه به اونها پاسخ اسلامی رو به بشر جدید عرضه کنن. شما خودتون رو برای 20-30 سال آینده برای کمچه عرصه انشالله آماده کن.
مثلا انقلاب اسلامی به اندازه کافی توسعه داشته یا نه؟
هیچی به اندازه کافی هیچ وقت توسعه نداره، ولی یک حد لازمی در یک مواردی بوده، یک مواردی نه. شما همین رشته های خودتونه بچسبین الان. خب، التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله.